فصل 29 اوست که قوت می بخشد. تا کنون به 4 جنبه از توضیحات پولس برای شاگرد سازی در کولوسیان 1:28-29 پرداختیم که عبارتند از اعلام، هشدار، تعلیم و زحمت. دو خصوصیت دیگر نیز در آیه 29 ذکر شدند. ما در حال مجاهده هستیم، اما خداوند است که به ما قوت می بخشد. مجاهده. پولس می گوید از این روست که من زحمت می کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می کند به مجاهده مشغولم. کولوسیان 1:29. واژه‌ای که اینجا مجاهده ترجمه شده واژه معروف اگنوزومای است که 8 بار در عهد جدید تکرار شده است. یوحنا از این واژه در یک فضای نظامی استفاده می کند. زمانی که او سخنان عیسی نسبت به پیلاتس را نقل قول می کند، یوحنا 18:36. در رساله به تیموتائوس پولس هم از این واژه استفاده می کند. اول تیموتائوس 6:12، دوم تیموتائوس 4:7. پولس از این واژه در متنی که درباره ورزش است استفاده می کند. هر که در مسابقات شرکت می جوید در هر چیز تن به انضباطی سخت می دهد. آنان چنین می کنند تا تاجی فانی به دست آورند، ولی ما چنین می کنیم تا تاجی غیر فانی به دست آوریم. اول قرنتیان 9:25. در این آیه مسابقه دادن ترجمه واژه اگنوزومای است. شاگردسازی مجاهده ای سخت برای حفظ جان مردم است. همین عصر داوطلبی که در گروه جوانان برای مسیح کار می کند به من گفت بسیار سخت است که این جوانان را شاگرد سازی کنیم. اگر آنها مشغول کارهای گروهی شوند به دروسشان بی توجهی خواهند کرد و اگر آنها کار خداوند را انجام دهند به خانوادهشان بی توجهی می کنند. آنها روزها را بدون دعای صبحگاهی شروع می کنند و تلاش برای اینکه آنها را در مسیری نگاه داریم بسیار دشوار است. هم در زمان پولس و هم در زمان ما خدمت پرورش افراد نبردی برای حفظ جانهای آنهاست. معمولاً ناامیدی ها به سراغمان می آیند. پولس زمانی که ایمانداران غلاطیه جذب تعالیم اشتباهی شده بودند با این ناامیدی روبرو شد. او درباره رنج خود این گونه توضیح می‌دهد: فرزندان عزیزم، که برایتان باز رنج زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد. کاش همکنون نزدتان بودم تا لحن خود را تغییر می‌دادم، زیرا از شما در شگفتم. غلاطیان 4:19-20. اما این باعث نشد که او تسلیم شود. این موضوع باعث شد که حتی او وارد نبردی اساسی تر شود. بنابراین او نامه‌ای به آنها نوشت که امروزه آن نامه به شاهکار مباحثات الهیاتی محسوب می شود. بعد از سلام و احوال پرسی متداول او مستقیماً به سراغ اصل مطلب می رود و چنین می گوید: در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطه فیض مسیح فراخوانده است روگردان شده به سوی انجیلی دیگر می روید. غلاطیان 1:6. سبک بسیاری از جملات کتاب غلاطیان حالت فوریت و ضروریت شدید را دارد. پولس برای جانهای قرنتیان در حال نبرد بود، همانطور که برای جانهای غلاطیان این کار را می کرد. تشریح او از جنگ در این نامه جنگی سخت و غمگین است که ما معمولاً این حالت را در دعای خود نداریم. دوم قرنتیان 2:4. افرادی که در مسیح جوان و کم تجربه هستند گاهی از کلام خداوند منحرف می شوند. افرادی که مسئول شاگردسازی آنها هستند و سرشار از محبت و مداومت و تعهد ابزاری در دست خداوند هستند تا این افراد را برگردانند. دریافتم زمانی که افراد جوان از خداوند دور می شوند، اغلب اولین فردی که شروع به محکوم کردن آنها می کند همان فردی است که سرمایه گذاری بسیاری برای پرورش و رشد آنها کرده است. این اتفاق دردناک است، اما دلیل کافی برای صرف نظر کردن از آنها نیست. گویی مسیحیانی در غلاطیه و قرنتوس وجود داشتند که نکات بدی در مورد پولس می گفتند، اما او نامه هایی به آنها نوشت که باعث بازگشت آنها به سوی کلام خداوند شد. شبان اسکاتلندی به نام رابرت چینی در حال موعظه چنین گفت: برادران، گاهی احساس می کنم که حاضرم بر چمنهای حیات کلیسا دراز بکشم و همه شما از روی جسد من عبور کنید، اما فقط دوستان مسیح باقی بمانید. در راستای بحثی که ما درباره مجاهده انجام می دهیم، یکی از واژه هایی که پولس در این باره استفاده می کند در کولوسیان 4:12 آمده است. او در این قسمت درباره اینکه چگونه اپافراس برای کولوسیان دعا می کند سخن می گوید. اپافراس خود اهل کولوسی بود و شاید بنیانگذار این کلیسا بود، اما اکنون همراه پولس بود. پولس می گوید: اپافراس که از خود شما و خادم مسیح عیساست برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده می کند تا با بلوغ کامل استوار بایستید و از هر آنچه مطابق با خواست خداست آکنده باشید. کولوسیان 4:12. او برای کولوسیان در دعا مجاهده می کرد و برایش فرقی نمی کرد که در روم باشد یا در قیصریه. فکر می کنم که اینجا جاییست که از عبارت مجاهده کردن در دعا استفاده شده است. زمانی که ما برای شخصی شفاعت می کنیم، در واقع از سوی آن شخص نبردی را انجام می دهیم. پولس به ما نبردی که یوشع علیه امالیق انجام می داد را یادآوری می کند و می گوید زمانی که موسی دعا می کرد پیروزی کسب می شد و هارون و هور دستان موسی را بالا نگاه می داشتند. خروج 17:10-13. پولس در ادامه سخنان خود درباره اپافراس چنین میگوید: من شاهدم که او برای شما و آنان که در لاودیکیه و هیراپولیس هستند چه بسیار محنت میکشد. کولوسیان 4:13. اما او چگونه میتوانست برای آنها سخت کار کند اگر صدها مایل از آنها دور بود؟ از طریق دعا. زمانی که ما برای مردم دعا می کنیم، داریم برای آنها کار می کنیم. من ایمان دارم این مهمترین کاری است که ما می توانیم برای افرادی که در حال شاگردسازی آنها هستیم انجام دهیم. زمانی که ما دعا می کنیم، در ارتباط مستقیم با خداوند قرار می گیریم و درها برای جاری شدن محبت خداوند به سوی ما باز می شود. اما در همین زمان این محبت در وجود ما نسبت به دیگران می جوشد و خودجوش برای آنها دعا می کنیم. نتیجه جاری شدن محبت خداوند به سوی ما این است که این محبت می تواند آزادانه از سوی ما به سوی دیگران هم جاری شود و از آن جایی که محبت خداوند بزرگتر از محبت ماست می توانیم این انتظار را داشته باشیم که هرچه بیشتر محبت به سوی ما جاری شود، از درون ما نیز بیشتر به سوی دیگران جاری می شود. بنابراین محبت ما را لبریز می کند و سپس از ما جاری می شود و در این فرایند ما احیا شده تقویت می گردیم. در واقع دریافتم که دعا کردن برای مردمی که مسئولیت خاصی برای آنها دارم روش خوبی است تا برای موعظه آماده شوم. این را زمانی که در کنفرانس آمستردام برای مبشرین سیار خدمت می کردم متوجه شدم. احساس کردم که برای سخن گفتن در مقابل این جماعت بزرگ نیاز به مسح خاصی از خداوند دارم. بنابراین صبحی که قرار بود برای آنها سخن بگویم، زود بیدار شدم تا دعا کنم. پس از مدت زمانی احساس کردم تمامی نکاتی را که می‌خواهم در سخنرانیم ذکر کنم در ذهنم نقش بسته است. بنابراین فکر کردم خوب است که لیست دعایم را بردارم و بقیه زمان برای همکارانم و افرادی که نسبت به آنها مسئولم دعا کنم. بعداً متوجه شدم که دعای من نوعی آماده شدن برای سخنرانی بود. بنابراین در ارتباط با خداوند قرار گرفتم و توانستم موعظه خود را از طریق دعا با خواسته قلب او همراستا سازم. این آن چیزی بود که احتیاج داشتم انجامش دهم، یعنی باز کردن دری به سوی روح القدس برای اینکه از درون من به سوی دیگران جاری شود. بنابراین اگرچه دعا برای دیگران یک مجاهده محسوب می شود، اما مجاهده است که مرا نیز تقویت می بخشد. دقت کنید، برخی از دعاهایی که برای دیگران انجام می دهیم همانند دعا برای افرادی که به پای منبر می آیند یا برای اخراج روح دعا می کنند می توانند از ما نیروی بسیاری بگیرند. پس از آن که زنی که دچار خونریزی بود عیسی را لمس کرد و شفا یافت، اما عیسی گفت کسی مرا لمس کرد، زیرا دریافتم نیروی از من صادر شد. لوقا 8:46. زمانی که عیسی آن زن را شفا داد، از او نیروی صادر شد. به همین صورت دعاهای خاصی ممکن است که قوت روح ما را بگیرند، اما به طور کلی دعاهای شفاعتی باعث احیای ما می شوند، زیرا ما در این دعاها با خداوند مرتبط شده و نیروی تازه‌ای می گیریم. و اینجاست که به موضوع بعدی می رسیم، نیرو بخشی. پولس می گوید از این روز که من زحمت می کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می کند به مجاهده مشغولم. کولوسیان 1:29. پولس برای تأکید بر این نکته از سه واژه در ارتباط با نیرو گرفتن سخن می گوید. در ترجمه تحت لفظی این آیه چنین می گوید و برای این نیز محنت می کشیم و مجاهده می نماییم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند. واژه عمل ترجمه اسم یونانی انرژیا و عمل نمودن از فعل همین اسم یعنی انرژیو مشتق شده است و قوت کلمه است که از واژه دونامیس گرفته شده است. پولس در ما شکی باقی نمی گذارد که تمام نیروی لازم برای کار شاگردسازی از خداوند نشأت می گیرد. زمانی که ما در زمان زحمت کشیدن و مجاهده دچار مشکل می شویم، خداوند به ما نیروی لازم برای کامل کردن این کار و وظیفه را می بخشد. البته ما باید قوانینی که در فصول قبلی درباره‌شان صحبت کردیم را پیروی کنیم، یعنی بیاموزیم که نه بگوییم، کارهای اضافی را حذف کنیم، برخی اختیارات را به دیگران محول کنیم، سبت را نگاه داریم و وقت خود را با خداوند بگذرانیم. اگر از ابزارهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم احیا شویم درست استفاده کنیم، در آن زمان است که می توانیم مطمئن شویم برای انجام کارهایمان نیروی کافی خواهیم داشت. آنچه خداوند به پولس درباره خاری در جسمش میگوید درباره خدمات ما نیز صادق است. اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. دوم قرنتیان 9:12. خداوند به ما قوت روحانی می بخشد و این کار را از طریق تقویت ما برای انجام کارها انجام می دهد. ما با شاگردی از مسیح که از راه منحرف شده ملاقاتی انجام می دهیم. برای اینکه بتوانیم با او سخن بگوییم، دعا می کنیم و فیض خداوند را می طلبیم و این خداوند است که به ما واژه های لازم برای سخن گفتن را عطا می کند. گاهی از لحاظ فیزیکی ضعیف می شویم و نمی توانیم به خدمتمان ادامه دهیم، زیرا بسیار خسته هستیم. به طور اتفاقی ملاقاتی ملغا می شود و یا چیزی شبیه آن اتفاق می افتد. در آن زمان است که می توانیم به استراحت بپردازیم. گاهی ما از لحاظ احساسی دچار ضعف می گردیم، زیرا در حین خدمت به دیگران دچار آسیب شده ایم. در آن زمان می خواهیم از خدمت خود انصراف دهیم، ولی خداوند با ما در چنین شرایطی از طریق کلامش سخن می گوید و دقت سخنان او چنان بالاست که ما تشویق می شویم و می دانیم که او با ماست و می توانیم ادامه دهیم. و شاید خداوند به طور واضح با ما از طریق پیغامی که در کلیسا گوش می دهیم صحبت می کند و ما تشویق می شویم که به خدمت خود ادامه دهیم. همانطور که پولس می گوید او که شما را فرا می خواند امین است و این را خواهد کرد. اول تسالونیکیان 5:24. در بخش بعدی ما وعده های مختلف خداوند را بررسی می کنیم. وعده هایی که او به ما داده تا ما را قوت ببخشد و برای کاری که باید انجام دهیم تجهیز کند.